مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که تنتان سالم و فکرتان آرام باشد و روزهای سرد زمستان را به خوشی سپری کنید. اینک با شماره دیگری از مجله فرهنگی آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هستند: گپ و گفتی پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد و پارچه شعری در مورد این شب.
در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند.
معلوماتی پیرامون روز کریسمس یا تولد عیسی مسیح. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهای انجام داد؟ در این مورد نیز حرفهایی خواهیم داشت. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا جلال الدین بلخی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. هفته قبل یلدا را استقبال کردیم. یلدایی که هر سال یک بار می آید، در آسترین شب است و ورود بر روشنایی را نوید می دهد و موازی با آن بعد از چند روز محدود کریسمس در بین عیسوی ها جشن گرفته می شود که در این بخش برنامه نوشته یلدایی داریم با استفاده از نگارش شاعر، ژورنالیست و نویسنده معاصر سالی محمد خلیق که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. بیت از شیخ اجل سعدی بود. آخرین و درازترین شب ماه قوس را که سپری کردیم شب یلدا بود. یلدایی که هر سال به گونه یک عنانه از صده ها بدین سو بیشترین مردمان شرق آن را گرامی می دارند و با تناول انار و تربوز و چند میوه دیگر تا سحر قصه خوانی و یادهانی از گذشتگان می نمایند. جالب اینجاست انجام خزان و آغاز زمستان تنها در بین مردمان شرق نه، بلکه در بین مردمان غرب نیز با نام کریسمس به طرز دیگر تجلیل می شود که در لابلای این برنامه به آن نیز خواهیم پرداخت. اما جریان سخن بر یلدا است. سال محمد خلیق، نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستان، در اثر به نام جشنهای آریایی می نویسد که یلدا واژه است سوریانی و معنای میلاد و زمان ولادت را می دهد و می گوید که این شب در زبان فارسی دری درازترین شب سال و نخستین شب فصل زمستان است. شبی که فردای آن ماه جدی آغاز می‌یابد. ابو ریحان بیرونی یلدا را میلاد اکبر می‌نامد و مقصودش تولد خورشید است. بیرونی در آثار الباقیه نخستین روز ماه جدی را به نام خور یاد می‌کند. در قانون مسعودی نسخه بریتانیا یلدا به نام خورروز ثبت شده است. به باور جناب خلیق، آیین مهر یا میترائیزم پیش از پیدایش باور به میزدایسنا نزدیکترین آیین و دین باستانی به یلدا شناخته می شود. سال محمد خلیق در جشنهای آریایی پیرامون شب یلدا همچنین می نویسد که آریاییان این شب را شب تولد مهر می خواندند و تا سپیددم بیدار می ماندند، زیرا از آن به بعد روزها رو به دراز شدن می کند. از نمادهای یلدا آراستن شاخه های سبز سرو و کاج همچون نمادی از استادگی در برابر سرما بوده است. در این شب آتش می افروختن و خانی و خوردنی های آینی چون انار و هندوانه می گستردن. جشن تولد خورشید پسانترها توسط مانوی ها به اروپا را یافت. با گسترش مسیحیت از سده 4 میلادی در میان عیسویان به نام جشن تولد حضرت مسیح از آن گرامی داشت می شود. بنابراین کریسمس ریشه‌ای در این آیین خجسته دارد. آنها درخت سرو و کاج را می آرایند، چراغانی نموده منعکس کننده های نور را با تحفه بر کودکان بر او می آویزند. نکته قابل تأمل دیگر در مورد یلدا این است که در فرهنگ اوستایی آغاز سال با فصل زمستان برابر بوده و مژده‌دهنده پیروزی نور بر تاریکی و اهورا بر اهریمن است. با توجه به آنچه گفته آمدیم، میتراییزم به عنوان دین تاثیرگذار باستانی آیین‌های خجسته‌ای را به جهان ما عرضه داشته است که یلدا یکی از آنان است. انار و تربوز از خوردنی های نمادین شب یلداست. هندوانه یا تربوز رنگ سرخ دارد و این شگون نیک در پی داشته است. زیرا همچون خورشید و آتش سرخ است و وقت دو نیم شود شکل آفتاب را می گیرد و نیز به باور عامه و طبی ایمنی بدن را بلند می برد. از جانب دیگر نگهداری تربوز تا شب یلدا در گذشته ها که سرد کننده های امروزی نبوده، مانند کنگینه انار و انگور، نشانه از علاقه به نگهداری میوه ها برای فصل سرماست. انار همچون تربوز رنگ سرخ دارد و از دیگر خوراکی های نمادین یلدایی است. آجیل و سایر خوراکی های محلی برای آنکه شب دراز یلدا را با جشن و شادی به سر برند نیز در سفره یلدایی گذاشته می شود. موسیقی بخش دیگری از آیین های شب یلداست. در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند. سیاهی و درازی شب یلدا به گیسوان معشوقه و استعاره به درازی و سیاهی شب هجران یاد شده است. از شاعران کلاسیک حافظ، سعدی، ناصر خسرو بلخی، امیر خسرو بلخی، صاحب تبریزی، مسعود سعد، منوچهر دامغانی و دههای دیگر شعرهای درخشان با مضمون یلدا به میراث گذاشتند و در هفته‌ای که گذشت تحفه‌های مجازی مملو از شعرهای یلدایی بود که حال در فرجام یادواره یلدا دکلمه شعر یلدایی شاعر برازنده معاصر جهانگیر ضمیری را داریم با صدای خوب شاعر، گرافیست و نویسنده ژعفر حسینی که با هم میشنویم.
خندیده بیا که جشن و سور است در رقص، نان طربی تو در تنور است در رقص. یلدا سر میز بامداد است، هلا امشب شب زایمان نور است در رقص. آفتاب و ما بی خبریم، در سینه تو شهاب و ما بی خبریم، یعنی که سرآغاز قیامی یلدا، تو بستر انقلاب و ما بی خبریم. بگذار که روشنی دو چندان باشد، بگذار دل شکسته خندان باشد، بگذار که در غربت ما یلدامان فرخنده ترین جشن خراسان باشد. یلدا برسد شبینه آماده کنیم، بر دست ستاره خینه آماده کنیم، و الفجر بخوانیم سحر خنده کند، معشوقه چه شد که سینه آماده کنیم. تا تنه و زلف یار کردی یلدا، با این دل ما چه کار کردی یلدا؟ وقتی به شکست خیش نزدیک شدی، شب نیم نشد فرار کردی یلدا.
گپ و گفتی بود پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوشنبه 25 ماه دسامبر 2023 برابر بود با گرامی داشت زاد روز حضرت عیسی مسیح کریسمس، که بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دسامبر نیز برگزار می کنند. همانطوری که ما مسلمانان هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را شروع سال هجری قمری و اول حمل را شروع سال هجری شمسی پذیرفته ایم، اما هر دینی و هر مذهبی در جهان تقویمی با جشنها دارند که مسلمانها به آن حرمت می گذارند. شروع سال میلادی جدید مصادف با روز دوشنبه 11 ماه جدی در تقویم هجری شمسی سال 1402 است و در ساعت 12 نیمه شب اول جنوری برگزار می گردد و این زمان دقیق تحویل سال میلادی 2024 به شمار می آید که آن را جشن کریسمس می گویند. خواستگاه اصلی کریسمس کجا و چه مفهومی را ارائه می کند؟ این جشن و روز خوشی در زبان انگلیسی کریسمس یا نوئل در زبان فرانسوی جشنی است در آیین مسیحیت به معنای مراسم عشای ربانی مس در روز مسیح یا جشن مسیح. به جشنی گفته می شود که مسیحیان به مناسبت گرامی داشت میلاد مسیح برگزار می کنند و سال روز میلاد مسیح در 25 دسامبر هر سال آغاز و تا جشن خاجشویان در روز 6 جنوری ادامه می یابد. ریشه لغوی کلمه کریسمس به معنای جشن مسیح در سال 1151 میلادی وارد زبان انگلیسی قدیم شد. واژه کوتاتران یعنی مس برای نخستین بار در قرن 13 وارد زبان گردید. واژه قدیمتر یول برگرفته از کلمه آلمانی جول یا انگلو ساکسونی جایل به معنای جشن انقلاب زمستانی است. واژه های دیگر زبان ها مانند نویداد در اسپانیایی، ناتالا در ایتالیایی و نویل در فرانسوی همه به معنای میلاد می باشد. واژه آلمانی ونختاین نیز به معنای شب تقدیس شده است. این واژه از دو بخش تشکیل شده، کرست به معنای مسیح و مسیس به معنای مراسم عشای ربانی. بنابراین کریسمس به معنای مراسم عشای ربانی در روز مسیح است. کریسمس یک جشن مقدس مذهبی است و هم پدیده فرهنگی و تجاری در سراسر جهان محسوب می شود. این پدیده از 2000 سال پیش توسط شماری از مردم جهان با سنت ها و آداب و رسوم های مذهبی و غیر مذهبی مختلف جشن گرفته می شود. در جشن کریسمس در کشورهای غربی، ایالات متحده، کانادا و سایر ممالک رخصتی است و همه مسیحیان قبل از کریسمس به خرید آغاز می کنند و درخت کریسمس با سایزهای مختلف نظر به توان خرید با تمام ضروریت پیرایشی و آرایشی و خرید تحفه به خصوص به خردسالان از الزامات است و در بیشترین کشورها این درخت ها بنابر رقابت ها به ده ها متر ارتفاع می رسد که از سوی شاروالی های شهر برپا می گردد. درخت کریسمس برای نخستین بار در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. افراد معمولاً درخت‌های همیشه سبز مثل کاج یا صنوبر را برای درخت کریسمس انتخاب می‌کنند و آن را با وسایل مختلف که هر کدام نماد خاصی دارد برای جشن کریسمس تزیین می‌کنند. از جمله این وسایل می‌توان به فرشته یا عروسک‌های کوچک، زنگوله، ستاره، آب نبات یا شکلات، ریسه های چراغ و انواع توپچه های رنگی اشاره کرد. تزیین درخت کریسمس برای بسیاری از افراد یک سنت محسوب شده و آن را بسیار مهم می دانند. در تزیین درخت کریسمس گویا فرشته یا ستاره را بالای درخت قرار می دهند که ستاره نماد رخ دادن معجزه و فرشته نماد پیام رسان خبر به دنیا آمدن حضرت مسیح است. و اما تحفه دهنده های از مرد و زن که مردها لباس سرخ با کلاه پوپکدار و ریش سفید و زن با لباس سفید و نقره‌ای برای اطفال تحفه می آورند. بابا نویل کریسمس کیست؟ بابا نویل یا پاپا نویل به پیرمردی با ریش‌های سفید و لباس قرمز گفته می شود که معمولاً یک کیسه پر از هدیه برای بچه ها به همراه دارد. برای بچه های خوب در جشن‌های کریسمس یا شب قبل از آن هدیه می آورد. در برخی کشورها به او سانتا کلاوس یا پدر کریسمس نیز گفته می شود. این شخصیت اشاره به یک کشیش مسیحی به نام سن نیکولاس است که در قرن 4 میلادی به دلیل کمک‌های فراوان و هدیه دادن به فقرا شهرت داشت. سن نیکولاس در کودکی با از دست دادن پدر و مادرش ثروت زیادی به ارث برد و از این ثروت برای کمک به فقرا استفاده کرد. در یک نگاهی گذرا به تاریخ مسیحیت دیده می شود که در سالهای اولیه مسیحیت عید پاک تعطیلات اصلی سال بود و تولد حضرت عیسی جشن گرفته نمی شد و در قرن چهارم مقامات کلیسا تصمیم گرفتند تولد حضرت عیسی را به عنوان تعطیلات در نظر بگیرند. امروزه کلیساهای ارتدوکس یونان و روسیه کریسمس را 13 تا 14 روز پس از 25 دسامبر برگزار می کنند و دلیل این امر این است که کلیساهای غربی از تقویم گرگوری استفاده می کنند در حالی که کلیساهای شرقی از تقویم جولیان که 13-14 روز از تقویم گرگوری عقبتر است استفاده می کنند. هر دو کلیسای شرقی و غربی تا 12 روز پس از روز کریسمس مربوط به خود را جشن می گیرند. اعتقاد بر این است که در این روز سه مرد عاقل عیسی را درون گهواره دیدند. این بود مختصری در مورد کریسمس.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان می‌دهد.
قبل از تقدیم جالب ها به گفته جوانان امروزی یک سپاس خاص از دوستداران مجله آزادی می نمایم که جالب هایی را به هدف نشر به مجله می فرستند و امروز از این فرستاد سه جالب را برگزیدیم. اولی فساد اجتماعی از صفحه سخنهای آموزنده، دومی سخنان بزرگان از صفحه محمد خان اوغلو و سومی بایستی های زندگی از صفحه حیدر عادل. نخست فساد اجتماعی. فردی به دکتر مراجعه کرده بود. در حین معاینه یک نفر پلیس می آید و از دکتر می خواهد که مدارک نظام دکتریش را ارائه دهد. دکتر پلیس را به کناری می کشد، پولی دست او می گذارد و می گوید من دکتر واقعی نیستم، شما این پول را بگیرید و بروید. پلیس که پول را می گیرد از آنجا خارج می شود. مریض دست پلیس را می گیرد و اعتراض می کند. پلیس میگه من پلیس واقعی نیستم و فقط برای پول گرفتن آمده بودم، ولی تو مریض می توانی از دکتر شکایت کنی. مریض لبخند تلخی می زند و می گوید اتفاقا من هم مریض نیستم، آمدم که چند روز استراحت خط بگیرم و برای مرخصی محل کارم. و این است حکایت ما در جامعه. جالب دوم سخنان بزرگان. زندگی شما بازتاب افکارتان است. اگر افکارتان را تغییر دهید زندگی شما دگرگون می شود. کافی نیست حد اکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم. گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم. آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر می سازد عموما زیاده روی در خود زندگی است. برای دوست داشتن یک نفر وقت لازم است. برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، گاهی یک ثانیه کافی است. شاید درد من دلیل خنده کسی شود، اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود. هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره می گیری آرزوی دیگران است. انسان آزاد آفریده شده، اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. باید دنبال شادی ها گشت، غم ها خودشان ما را پیدا می کنند. هیچ کس مجبور نیست انسان بزرگی باشد، تنها انسان بودن کافی است. بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بروده گیرد. خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است. وقتی کارتان تمام شد دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید. خطا کارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را میبینند. مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه‌ای می نشیند و آواز می خواند و احساس می کند که شاخه می لرزد، اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد، زیرا مطمئن است که بال و پر دارد. با مشکلات می جنگیم که به آسایش برسیم. وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیر قابل تحمل می دانیم. مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم این است که دوباره برخیزید. جالب سوم بایستی زندگی. برهنه به دنیا آمدیم، برهنه از دنیا می رویم. ناتوان به دنیا آمدیم، ناتوان از دنیا می رویم. بدون پول و اشیا به دنیا آمدیم، بدون پول و اشیا از دنیا می رویم. اولین بار توسط کسی شستشو می شویم، آخرین بار هم توسط یک کسی شستشو می شویم. این است زندگی. چرا بسیار خباثت، بسیار حسادت، بسیار نفرت، بسیار رنجاندن، بسیار خودخواهی و از خود راضی بودن؟ مهربان باش، بخند و همیشه کاری انجام ده که بهره و سود دیگران در آن زیدخل باشد. سپاسگزار باش از موجودیتت در زمین که ما وقت زیادی برای ماندن در اینجا نداریم و این وقت نباید به کهالت گذشتانده شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه‌ها را نیز برایتان تهیه نموده بودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تاریخ ادبیات فارسی در ری از صده ها بدین سو مورد توجه بزرگان ادب و فرهنگ سایر کشورهای جهان قرار گرفته و آثار شاعران، تاریخ نگاران و فیلسوفان شرق و ویژه آثار ایشان به زبان فارسی در ری در تیررس پژوهش و تحقیق آنها قرار گرفته. از کتب متنوع البیرونی شروع تا ابن سینا، حافظ، سعدی، مولانا و بیدل و دههای دیگر را به زبانهای خودشان ترجمه و با دیدگاه‌های نقادانه آنها را بررسی نمودن. و جالبتر از آن، در این میان شماری از شاعران غرب به زبان فارسی نیز شعر سروده و دین فهم خود از این زبان را ادا نمودند. از این جمله نعیم فراشری شاعر و نویسنده آلبانیایی است. نعیم فراشری از 25 می 1846 تا 20 اکتبر 1900 زندگی کرد که شاعر و نویسنده و مترجم آلبانیایی سده 19 و شاعر ملی آلبانی شناخته می شود. او همچنین آخرین و بزرگترین شاعر فارسی گوی آلبانی در قرن 19 به شمار می آید. محمد نعیم فراشری در سال 1846 در روستای فراشر، حومه داخلی بخش پرسمدی از ناحیه مرکزی داغلی در جنوب آلبانی، در یک خانواده نامدار متولد شد. پدرش خالد بیگ و پدر بزرگش درمش بیگ از خاندان مشهوری بودند که از روستای برات به فراشهر کوچ کرده بودند. او هنوز کودک بود که پدرش درگذشت. برادر بزرگش عبدالله فراشری یکی از معروفترین سیاستمداران و آزادی خواهان آلبانی تحت سلطه عثمانی بود و برادر کوچکترش شمس الدین سامی فراشری صاحب فرهنگ جامعه ترکیه است. اگر در مورد آثار فراشری سخن رود، نعیم فراشری یکی از برجسته ترین شاعران آلبانی در دوره تجدید حیات ادبی و فرهنگی است که در نیمه قرن 19 در آلبانی جریان داشت. وی آثار زیادی به زبان آلبانی، ارناوت تألیف کرد. مجموعه اشعار او به زبان آلبانی با عنوانهای گلهای تابستان، کربلا، تاریخ اسکندر بیگ و اونیورسم در فاصله سالهای 1892 تا 1898 سروده شد و تمام این آثار در بخارست مرکز رومانیا چاپ و منتشر شد. زیرا مکان انتشار آنها در امپراتوری عثمانی وجود نداشت. آثار نعیم فراشری را در سه دسته تقسیم می کنند. اشعار غنایی همچون گلهای تابستان، اشعار حماسی مانند منظومه های حماسی کربلا و تاریخ اسکندر بیگ، آثار آموزشی همچون تعدادی کتاب های درسی به زبان آلمانی و تعالیم بکتاشیه که در 1895 به پایان رساند. استاد پرتو نادری مقاله مفصلی در مورد فراشری دارد و در ضمن آن در سرایش شعر فارسی در این نعیم فراشری شاعر پارسیگوی البانی را با شاعر افغان محمود فارانی و اشعار اندو را از دید محتوای شکل و سایر شباهت‌ها به ویژه در صحبت با ماه یا ماهتاب این دو شاعر دیدگاه نقادانه‌ای دارد. ما مختصری از آن را در اینجا برای ادب دوستان تقدیم می‌کنیم. موزیک. استاد پرتو چنین آغاز می‌کند: نعیم فراشری در شعر ماه گفتگویی دارد با ماهتاب. در بیت‌های نخستین به توصیف ما می‌پردازد و روشنایی ما را سرچشمه همیشگی الهام شاعران می‌داند. از کجا می‌آیی ای دخت سما با چنین تاب و چنین ناز و ادا؟ چشم و دیدار و نگاهت دلبر است، نورت از هر نور دیگر بهتر است. پرتوت الهام جمله شاعران، چهره تو راه بر صاحب دلان. پس از این پرسش و توصیف که شناسنامه می شود برای ماهتاب، می خواهد با پرسش های دیگری رشته رویدادهای تلخ تاریخی را در ذهن ماهتاب تداعی کند. گوی تاریخ را به دادگاه می کشد و از ماه که شاهد این همه رویدادها بوده است می خواهد که در جایگاه یک شاهد به همه جنایت های تاریخی و ستم هایی که بر انسان ها رفته است شهادت دهد. دایما گردی زمین گردیده ای، راز مردم راز اول دیده ای، یاد میاری تو آن انگام را، کس نداند هیچ مردم نام را. پیش موسی نور تو در طور تافت، در میان نور تو آن نور یافت. آمده و باز رفتم مردمان، تو همی تابی همیشه در جهان. چند دیدی بر زمین جنگ و قتال، فتنه و آشوب و اندوه ملال. جمله کار و حال مردم دیدی، راز او گفتار او بشنیدی. بر بنیاد تیوری بیگ بن میلیاردها سال از عمر هستی و جهان ما می گذرد. هزاران سال است که انسان خردمند بر روی زمین زندگی می کند. در این همه زمان دراز ماهتاب شبانه ها در آسمان تابیده و مردمان در روشنایی آن زیستند. دهقانان خرمن کوبیدند، رهگذری برای خود رفته و کاروانی به سوی سرزمین های دیگر منزل زده است. دزدی در کمین کاروان نشسته است، لشکریانی بر شهری هجوم برده و آن را با خاک خون یکسان کرده است. این همه چیزها را مردمان انجام دادن و انجام می دهند و اما ماهتاب خاموشانه از برج بلند آسمان شاهده این چنین کارهای خوب و زشت آدمیان بوده است. فراشری در این شعر با پرسش‌های خودگویی می‌خواهد حافظه ماهتاب را بیدار کند و او را به سخن درآورد تا به جنایت‌های زورمندان و چپاولگران شهادت دهد. شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی و ادبی رادیو آزادی، این بود بخش اول مقاله معرفی نعیم فراشری شاعر البانیایی. بخش دوم و مقایسه اشعار وی با شعرهای محمود فارانی شاعر افغان در صحبت با ماهتاب را در هفته آینده پی می گیریم. درود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شش دفتر مثنوی این شهکار پرمحتوای حضرت مولانای بلخ را شماری از ما مکمل یا هم داستانهای منظوم مندرج آن را در پراگندگی خوانده ایم. اینکه در مورد مولانای بلخ علامه اقبال گفته که من چگویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب، و یا شیخ بهایی فرمود مثنوی قرآن شعر پارسی است. در بیان مقام و عظمت علمی مثنوی معنوی، عارفان اسلامی سبب آن را به قرآن فارسی تعبیر می کنند که بعضی از مسائل کلی قرآن را بیان کرده است. الحق که این شهکار ادبی را هر باری که می خوانی به تازگی های معنایی و اهداف برازنده فلسفی و دینی و عرفانی آن گواه می شوی. نوشته مشرح و ایزاهی از استاد محترم پوهان عبدالقیوم قویم با عنوان مثنوی معنوی یادگار شناسنامه‌دار نامی بلخ را خواندم که در بین دهها شرح مثنوی معنوی از استادان و مولوی شناسان شرح مختصر و اما موجز و استادانه یافتم که از این خوبتر و ساده‌تر نمیتوان یافت. با سپاس از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنتون کابل، این شرح را من برای شما میخوانم. استاد قویم می نویسند مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور سروده شده و شامل 6 دفتر است و مجموع ابیات آن به 26,000 می رسد. مثنوی مهمترین و معروفترین اثر منظوم عرفانی است که از زمان سرودن همواره مورد مطالعه و توجه خاص علاقمندان به تصوف و عرفان بوده است و بر آن شعرهایی نوشته شده و ترجمه هایی از آن به عمل آمده است. مثنوی شامل حکایت های مسلسل منظومی است که عارف بزرگ با نقل آنها نتایج عرفانی، اخلاقی و دینی ارائه داشته است. در مثنوی داستانهای کوتاه و دراز در ضمن داستانهای دیگر و مناسبتهایی می آید و در هر مورد احادیث، اخبار و آیات قرآن مجید را برای تأیید و اثبات مطلب ذکر می کند. 18 بیت آغاز مثنوی که به نینامه معروف است در واقع می تواند خلاصه ای از همه داشته های مثنوی باشد. مطالبی که در این 18 بیت آمده در حقیقت بازتاب دهنده موضوعات مندرج در مثنوی است. مولانا در دفترهای ششگانی مثنوی با آوردن حکایت ها، تمثیل ها، مصطلحات عرفانی و توضیحات و برداشت های تصوفی مسئله رسیدن به اصل را در محراق توجه خود دارد. مثلا حکایت شاه و کنیزک با تعبیرهای رمزی و نمادین همون حقیقت را تسجیل می دارد و یا حکایت شبان همون مسئله را ایضاح می نماید. تمثیلهای مور و نامه، خواستاران انگور، نحوی و کشتیبان و امثال اینها مطالبی هستند که با منظور اصلی مولانا مطابقت دارند. در دنیای شعر عرفان فارسی دری شاعری را نمیتوان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و شدت هیجان، غلیان احساسات و شناخت دردهای درونی انسان، وقوف بر نفسانیات او و مسائل متنوع دیگر با مولوی همتایی کرده بتواند. در حقیقت مثنوی به مثابه آینه ای است که حقایق عرفانی، تعلیمی، اخلاقی و دینی در آن بازتاب یافته است. این آینه که مولوی فرا روی آدمیان گذاشته است بیانگر بیشماری از حقایق و حوادثی است که انسان با آنها دست و گریبان است. مولانا از تعصب نفرت دارد، این عادت نکوهیده را مردود می انگارد و می پندارد که تعصب عامل تباهی و بربادی ابنای بشر است. چون این تمثیل ها که نمودار بارزترین شگرد هوشمندانه مولانا هست و جذابیت خاص به اثر گرانسنگ او بخشیده است، در بسا از قسمت‌های مثنوی معنوی و مشاهده می رسد. پوهان قویم می نویسند یک حقیقت دیگر را در رابطه به مثنوی مولانا قابل تذکر می دانم و آن ثبت کردن این اثر جاودانی توسط یونسکو به مثابه یک میراث سترگ فرهنگی است. بدین معنا که ثبت این اثر گرانسنگ به حیث یک میراث فرهنگی توسط یونسکو بنابر اهمیت این کتاب بزرگ قابل توجه است و باید در این کار ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. مولانا با آن که شاعر همزمانی و هممکانی هست و به صورت اخص به بلخ و خراسان بزرگ دوره اسلامی یا افغانستان امروز تعلق دارد، او در بلخ تولد یافت، در همین سرزمین با پایان دوره کودکی و اوایل دوره جوانی رسید و سپس با پدرش ره سپار دیار هجرت شد. و همین سبب یونسکو این حقیقت بلخی بودن او را باید در نظر بگیرد و نام افغانستان را در ارتباط با مولوی و مثنوی او در این اقدام ثبت کردن آن را از یاد نبرد. وقتی برای کسی شناسنامه صادر می شود، یکی از مسائل محل تولد یا زادگاهی آن شخص می باشد. بنابران در شناسنامه مولانا جلال الدین محمد زادگاهی او یعنی بلخ نگاشته شده است. غیر از نام بلخ آیا می توان محل دیگر را به حیث زادگاه جلال الدین محمد نوشت؟ هرگز نه. اگر مسئله مشخص شدن زادگاه بزرگان امر مهم نمی بود، چرا شمس قیس رازی حین بازنویسی کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم و تکمیل شدن آن بعد از تحمل سرگردانی ها وقتی به زادگاهش برگشت، این شعر عربی را در دیباچه اثرش آورد که در آن شعر زادگاه بسیار مهم تلقی شده است؟ نه تنها شمس قیس بلکه علامه تفتازانی در متول نیز به آن بیت استناد کردند. بدین شکل ترجمه آن است: سرزمین هایی که در آنها بسته شده، آویخته شده، بر من تعویزهایم و اولین سرزمینی که خاکش پوست مرا لمس کرده است. بنابران خاک بلخ پوست مولانا را لمس کرده بود و او گفته است: بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالمی از تلخیم. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا را شنیدید. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.